کافی از هر چیز بهترین مقدار آن چیز است. وقتی این رو داشتم میخوندم تو همین قسمت موندم و متوجه این شدم که هم داره درست میگه هم داره اشتباه میکنه. اشتباه از چه نظر؟ از این که مثل خیلی از ما اومده این واژه رو خیلی سطحی و ابتدایی گرفته، واژه تعادل رو، میانه روی رو، یعنی این که سواد این موضوع رو نداشته که میانه روی اینجور که این فکر میکنه نیست، بلکه دقیقاً همین معنی که راجب لاگوم آورده معنای دقیق میانه روی و تعادله. یعنی ما هم وقتی میگیم تعادل یعنی مقدار کافی از هر چیزی بهترین مقدار آن چیز است. دقیقاً همین. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم میانه روی و تعادل یعنی رعایت نسبت ها. ببینید شما میخواید تخم مرغ بزنید بخورید، این نیمرو میخواید بخورید، این نیمرو رو بستگی داره به اینکه اشتهاتون چقدره یا چند نفرید، به همین نسبت شما تعداد تخم مرغ ها رو انتخاب میکنید، به نسبت تعداد تخم مرغ ها روغن میریزید توی مایتابه، به نسبت همین تعداد تخم مرغ ها شما خود مایتابتون رو انتخاب میکنید، زیاد باشید مایتابه بزرگتر و اگر کم باشید کوچکتر، به همین نسبت تخم مرغ هایی که دارید میزنید حرارت رو زیرش میزون میکنید، به همین نسبت حرارت و تخم مرغ ها و روغن نمک روش میپاشید یا ادویه هر چی. ببینید این نسبت ها یه خورده بالا پایین بشه کار خراب میشه. مثلا کافی شما شعله رو یه خورده زیاد کنید و وقت رو حواستون نباشه، کافی روغن کم بریزید یا زیاد بریزید، کافی نمک زیاد و کم بشه، همش خراب میکنه کار رو. یعنی نسبت های اینها هستند که ما رو به تعادل میرسونند، ما رو به میانه روی میرسونند. ای کاش دسترسی به این آقا یا خانم داشتم، به کسی که این مقاله رو نوشته بود، و میگفتم نه آقا جون، شما توی ادبیات ما، توی فرهنگ غنی خودمون هم بگردید، ما این رو داریم. ما اصلا ضرب المثل داریم، میگه حساب به دینار، بخشش به خروار. یعنی فرهنگ ما حدود و نسبت ها رو همیشه در نظر میگیره که این نسبت ها باید چقدر باشه، کی باید به خروار ببخشه، کی باید به دینار حساب کنه. درسته خیلی از واژه ها هستش که معادل خیلی از واژه های بیگانه توی فارسی نیست، شاید این درست باشه، ولی قرار نیست اگه یه چیزی درسته ما بیاییم هر چی داریم رو هم زیر سوال ببریم. خیلی صحبت کردم، مقدمه زیاد شد، ببخشید. این داخل کمانک بسته. خب موضوع پس از اینجا شروع شد که تعادل چیه واقعا؟ اندازه نگهدار که اندازه نکوست یعنی چی؟ من چی رو باید نگه دارم؟ من حواسم باید به چی باشه؟ دیدم واقعا این هم از موضوعاتیه، کلی حرف داره برای گفتن. همین رو انتخاب کردم برای اینکه امروز بتونم باهاتون صحبت کنم. خیلی خلاصه میگم و رد میشم. موارد مختلف، لایه‌های مختلف، زوایای مختلفی که میشه به این موضوعی که الان گذاشتیم وسط میز اندیشمون می‌خوایم بهش فکر کنیم رو با هم دیگه مروری خواهیم کرد. ازش حرفای قشنگی میشه شنید. یه فاصله بگیریم در خدمتتون. خدا وقت. دوباره در خدمتتون هستم. میخوام راجع به اندازه نگهدار که اندازه نکوست صحبت کنم. اندازه نگهدار کجا و چطور من این کار رو کنم؟ وقتی به زندگی نگاه میکنیم میبینیم زندگی یک معادله است که باید متعادلش نگه داریم. وظیفه یک انسان انگار همینه. هر جا اومدیم دست گذاشتیم نامتعادلش کردیم، که میبینید بعد از به خصوص انقلاب صنعتی کل طبیعت رو نامتعادل کردیم، نامتوازن کردیم، جوری که همین داره برمیگرده به خودمون، داریم ضربه میخوریم. خیلی از درخت‌ها رو قطع کردیم، خیلی جاها دیگه آب پیدا نمیشه، خیلی از مشکلات رو خودمون به وجود آوردیم، نامتعادل کردیم. زندگی پس یک معادله است که این معادله دو طرف داره، باید دو طرفش رو ما متعادل نگه داریم. خب بنابراین موضوع اول اینه. قبلش هم که خدمتتون عرض کردم برای متعادل نگه داشتن ما باید تناسب‌ها رو بدونیم. مثلا در زندگی به ما گفتن که عصبانی شدن کار بدیه، ولی وقتی بهش فکر میکنید توی موقعیت‌های خاصی هست که شما اتفاقا باید عصبانی بشید و اتفاقا این عصبانیت کار خوبیه. نسبت به اون موقعیت‌ها ببینید تناسب، همون تخم مرغی که مثال زدم، تناسب. بعضی جاها باید عصبانی شد، بعضی جاها باید مهربان بود نسبت به اون موقعیتی که هست. خب پس وقتی میگیم اندازه نگهدار یعنی نسبت‌ها رو یاد بگیر، ولی وقتی فکر می‌کنیم می‌بینیم برادر من خیلی سخته، خیلی سخته ما نسبت‌ها رو بخوایم نگه داریم. چجوری این نسبت‌ها رو نگه داریم؟ آیا یه چیزی نیست، یه اکسیری، یک قانونی که ما فقط اون رو انجام بدیم و به نتیجه برسیم؟ بعضی‌ها میام میگن که می‌دونید یه سری اکسیر هست که وقتی این رو شما استفاده می‌کنید این اکسیر همه چیز رو درست می‌کنه و اون درون شماست. یعنی اگر شما بیایید درون خودتون رو پاک کنید، از درون شما نور متصاعد میشه. به قول معروف میزون کردن بیرون درون شماست. وقتی درونتون رو میزون میکنید، یه عده الان میگن با خودت به صلح برس، اصطلاح قشنگیه. وقتی تو با خودت به صلح برسی، با بیرون خیلی مشکل پیدا نخواهی کرد. پس اولین برداشتمون از این موضوع اندازه نگهدار که اندازه نگوست این شدش که آقا جون زندگی یک معادله است. شما باید برای حفظ این معادله تناسب ها رو بدونی و اگر میخوای خیلی خودت دچار مشکل نشی، بهتر چیزی که دم دستته، عوامل بیرونی که دم دستمون نیست، هر لحظه امکان داره یه اتفاقی بیفته، ولی درونمون که دست خودمونه. میگه اندازه نگهدار یعنی اندازه درون خودت رو میزون کن، حال و هواش رو میزون کن، نورش رو میزون کن. همین میزون شدن خودت باعث میشه که اطرافیانت و وقایع اطرافت میزون بشن. خب حالا ببینیم دیگه چه حرفی داره. برداشت دوممون میتونه چی باشه؟ میگه وقتی میگیم که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، من میام جلوی اندازه می‌نویسم مساوی منزلت، جایگاه. یعنی وقتی بهت میگم که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، یعنی جایگاه ها رو بفهم، بالا پایین ها رو بفهم، منزلت ها رو بفهم. چه کسی منزلت بالاتری داره، چه کسی منزلت پایین‌تر. چرا میگم چه کسی، چه چیزی؟ حتی مثلا درخت در طبیعت جایگاهش کجاست، جایگاه گل کجاست. ببین جایگاهه، توی برداشت اول نسبت ها رو داشتیم میگفتیم، الان دارم جایگاه ها رو میگم. جایگاه گل کجاست، جایگاه مورچه کجاست و جایگاه مثلا خورشید. همه اینها برای کاری هستند دیگه، دارن یه اتفاقی رو برای ما رقم میزنن دیگه. ما باید بفهمیم جایگاه اینها کجاست، به اندازه جایگاهشون اندازه نگه داریم، مقدار نگه داریم. این دوم برداشت. بریم سراغ سوم برداشت. یک اصطلاح و چند برداشت. اندازه نگهدار که اندازه نکوست، دیگه چی داره بهمون بگه؟ میگه که ببینید، به دنیا وقتی نگاه میکنید، هر چیزی، هر شخصی، هر موجودی یه محدوده ای داره، یه مرزی داره، باید این مرز حفظ بشه. ببینید با اون برداشت دوم اشتباه نشه، اون گفت جایگاه، منزلت، شرافت، اون رو داشتش میگفت. اینجا داره میگه حد و حدود داره، یعنی این که مرز داره. حالا که همه چی محدوده داره، مرز داره، اندازه داره، میگه حدود اینها رو نگه دار، وارد محدودشون نشو، تعدی نکن، تجاوز نکن به محدوده اینها، پاتو به اندازه گلیمت دراز کن. اینم یک برداشت. یه نکته رو تو کمانک بهتون بگم، خیلی نکته قشنگیه. من یه زمانی سخنرانی های آقای دولابی رو خیلی گوش میکردم، خیلی لذت میبردم، چیزایی که قشنگند. هر چیزی، یعنی شما نمیتونی بگی این گل رو یه بار دیدم، دو بار دیدم، سه بار دیدم، دیگه سیر شدم، بسه. گل رو هر چقدر ببینید باز بس نیست. بعضی از سخنرانی ها هم اصلا اینجوری هن. آقای دولابی خدا بیامرزدش یه نکته رو گفتش راجع به اولیای خدا. میگفت ببینید شما وقتی میرید مثلا خیاطی، میگید بهش مثلا یه کت شلوار برای من بدوز، میاد چیکار میکنه؟ اندازه های شما رو میگیره. ببینید اندازه نگهدار که اندازه نکوست، میاد اندازه های شما رو دقیق میگیره و دقیقاً اگر کار کشته باشه یه کت شلوار مناسب قد و قواره شما میدوزه. ولی وقتی برید شما پیش یک مرد خدا، پیش یک کسی که واقعا دلش باصفاست، پر نوره، بهش بگید برای من یک لباسی بدوز، میگه اینها کسایی هستند که لباس از شما بزرگتر میدوزند. حالا چرا؟ چون شما رو بزرگترتون کنند، شما رو به اندازه اون لباس میکنند، نه لباس رو به اندازه شما بدوزند. همیشه بزرگتر از شما لباس میدوزند و شما رو بزرگ میکنند. نکته خیلی قشنگه ها، خیلی زیبا گفتش. اینجا هم که گفتم، این برداشت سومم که گفتم اینجوری هم هستا. وقتی میگه اندازه نگهدار، حواستون باشه. یه وقتایی هستش بعضیا هستن توی یه شرایطی هستند که باید از اندازهشون یه خورده بیشتر بیان بیرون. مثلا میبینید به دردسری افتاده، به بیچارگی افتاده، یه مصیبتی وارد شده بهش. وقتی بهتون میگن اندازه نگهدار، مثل آدم آهنی نباشید. این رو بفهمید که عیب نداره. حالا اگر اون یه خورده اومده تو اندازه شما، تو حدود شما، توی مرز شما، عیب نداره. بگید عیب نداره. باش. یه ذره فراختر فکر کنید. بذارید اون با فراغ بال بیشتری زندگی کنه. بعضی اصلا دچار مشکل میشن دیگه. میگه اینجا اندازه نگه داشتن یعنی اینکه اندازه خودتون رو فکر کنید، مرزها رو یه خورده باز کنید، بذارید این طرف بیاد تو مرز شما، عیب نداره. ولی اون ورش هم هست. بعضی کسا هستن که نه، دارن از اون ور بام میافتند. میگه اندازه نگه داشتن یعنی اینکه یه خورده بهشون سفت بگیرید، اتفاقا به هیچ وجه نذارید از مرزهای خودشون یه خورده تکون بخورند. اندازه نگه داشتن پس یه چیزی نیست که بگیم از قبل مشخصه این اندازه، این مرزها مشخصه. مرزها با موقعیت‌ها عقب و جلو میشه. شما دلتون رحیم باشه، گاهی گشایشی برای بعضیا، فرصتی برای بعضیا ایجاد کنید. اینم یه برداشت از این موضوع. یه خورده زیاد شد صحبت کردنمون، برای اینکه هم من یه خورده آروم‌تر بشم و هم شما فرصتی برای فکر کردن داشته باشید. یه موسیقی کوتاه بشنویم تا برگردم. داریم راجع به اندازه نگهدار که اندازه نکوست با هم دیگه صحبت میکنم. خب تا حالا سه تا برداشت بهتون گفتیم دیگه. یکی این که تعادل و تناسب رو نگه داشتن. دو این که جایگاه و منزلت رو نگه داشتن. سه این که به حدود و مرزها توجه کردن. هر چیزی گفتیم اینها رو داره. حالا چهارمین برداشتی که از این جمله میتونیم داشته باشیم چیه؟ اندازه نگهدار که اندازه نکوست. چهارمیش اینه. نکته بسیار قابل تأملیه. میگه ببینید در روابط بین خودتون ای انسان‌ها یه سری افراد هستند، واقعا این افراد افراد بزرگی هستند. اینها گلستان‌هایی هستند، اینها نورند، منبع نورند. اینها هر جا باشند اونجا مأمنه، اونجا آسایشه، اونجا انرژیه. خب ولی معمولا خودشون رو نشون نمیدند. بین ما هم شاید باشه. میگه حواستون باشه وقتی میگم اندازه نگهدار، یعنی از این بترس که نکنه از بین این افرادی که دور بر من هستند یکی باشه که فوق‌العاده است و من حدود اون رو رعایت نکنم. لذا به همه این افراد من احترام میذارم که اگر در بین این افراد اون فرد خاص بود بی احترامی نکرده باشم. این افراد معمولا گمند و چون گمند من باید به همه احترام میذارم که احیانا نکنه این افراد هم بینشون باشه. اینم یه برداشت. برداشت بعد چی میتونه باشه؟ هر موضوعی رو شما میذارید جلوتون، بهش نگاه میکنید، تمرکز میکنید، دقت میکنید، میبینید چقدر حرف داره برای گفتن. ولی ما معمولا چون عجولیم نمیذاریم این مفاهیم، این اصطلاحات حرفای خودشون رو بهمون بزنن. این که میگم عجولیم یعنی فکر نمیکنیم راجبشون. میگم فکر کردن راجب مسائل، راجب امور اطرافمون بسیار مهمه. عبادت میگن دستن. خب حالا با این تفاصیل ببینیم حالا نکته بعدی که میتونی بهمون بگه چیه. خب وقتی به این جمله به دقت نگاه میکنیم، مسئله بعدی که برامون باز میکنه، هدیه بعدی که بهمون میده چیه؟ میگه وقتی میگم اندازه نگهدار که اندازه نکوست، یعنی یه خودی هست، یه غیر خودی هست، یه دیواری بین شما هست. وقتی میگم اندازه نگهدار، یعنی اندازه ها میان دیوارهایی رو بین ما ایجاد میکنند، حریم خصوصی و عمومی ایجاد میکنند. حالا یه وقتایی هستش یه سری چیزها هستند بولدزرند، دیوار خراب کنند، حدود شکنند. وقتی اینها رو استفاده میکنی، حد تو با حد همسایت که یک دیواره از بین میره. برای که بهتر بفهمیم مثال بزنم. مثلا شراکت. شما میایید یه قولنامه‌ای مینویسید، شما میایید یه سندی رو امضا میکنید، با کسی شریک میشید در سود و زیان یک مثلا کارخونه. تا دیروز حد و حدودی نسبت به هم دیگه داشتید. اگر نفر الف زیان میکرد یا سود میکرد به شما ارتباطی نداشت، ولی حالا این حد و حدود با این قولنامه، با این شراکت نامه، این حد و حدود، این دیوار کنار رفته، شما یکی شدید. یا وقتی مثلا شما همسر میشید، میبینید قبل اینکه یک زوج با همدیگه بخوان ازدواج کنن، هر کدوم حدود خودشون رو دارند. پسر برای خودش داره زندگی خودش رو میکنه، برای خودش کارهای خودش رو داره میکنه، بالا و پایین زندگی خودش به خودش مربوطه و نباید به حوزه دیگرون تعدی کنه و غیره. اندازه خودش مشخصه، میگه اندازه نگهدار. و دختر خانم هم همینطور. ولی وقتی اینها همسر میشند، یه سری دیوارها از بین اینها برداشته میشه. اینها یه سری اهداف مشترکی با هم پیدا میکنند. اندازه هاشون بزرگتر میشه. دیوارهای خود عقبتر میره. خب از این چیزها زیاد هستش. مثلا غم دیگرون رو خوردن. وقتی غم دیگرون رو میخوری، وقتی کسی داره گریه میکنه تو هم باهاش گریه میکنی، وقتی درد داره تو هم دردمند میشی، وقتی تو مهربان میشی، مهرورز میشی، دیوارها یواش یواش ریخته میشه. بیمرزی به وجود میاد. اندازه دیگه نیستش که من بخوام اندازه نسبت به کسی دیگه حفظ کنم. اینجا میگه اندازه نگهدار، یعنی اندازه دیگرون هم نگهدار، یعنی دیگرون هم با تو یکی هند، همه تون یکی شدید و مرزها، این حدود از شما خیلی دورتر شدند. بنابراین یه سری چیزها هستند که میتونن مرزها رو بردارند، ما رو به فرامرزی برسونند و اصلا این اندازه نگهدار که اندازه نکوست رو به کناری بزنند. اندازه نگهدار که اندازه نکوست برای جاهایی که مرز وجود داره، حد و حدود وجود داره. اینم یه مسئله میتونیم ازش برداشت کنیم. موضوع دیگه ای هست، با این تمومش کنیم. میگه درون شما هم اندازه های مختلفی هست. تا وقتی که شمایی وجود دارید، وقتی من هستم، من اندازه داره دیگه، یعنی من و غیر من. میگه شما اگه میخواهید از این قانون اندازه نگهدار که اندازه نکوست خارج بشید، بی اندازه بشید، شمایی نباشید، بی خود بشید، بی خیش بشید، منی نمونه. وقتی منی نمونه دیگه اندازه‌ای وجود نداره. اون موقع از این جهانی که ما برای خودمون ساختیم، جهان یعنی اصلا حد و مرز دیگه، جهان خواهیم شد، یعنی جهنده خواهیم شد. وقتی من دیگه نباشم حد و مرزی برای من وجود نخواهد داشت. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. مثال دوم نگاه کنید، وارهد از حد جهان. دیگه منی وجود ندارم که گرفتار جهان و دنیا باشم، که این دنیا حد و حدودی داره که من درش اسیر شده باشم. اون موقع است که آزاد خواهیم بود. اینم به عنوان حرف آخر. خلاصه ای بهتون بگم، یک گفت آقا جون زندگی معادله است، سعی کنیم معادله رو با دونستن نسبت ها حلش کنیم. دو گفتش که ببین، افراد و اشیا و جانداران دور و برت هر چی هست، اینها جایگاه و منزلتی دارن، سعی کن اینها رو بشناسی. وقتی بشناسی میتونی اندازه رو نگه داری. سه گفتش که هر چیزی یک مرزی داره، حد و حدودی داره. این مرزها رو سعی کن به نسبت حال و احوال اون افراد دیگه جلو عقب کنی. چهار گفتش که وقتی میگیم اندازه نگهدار که اندازه نکوست، به این معناست که با احتیاط قدم بردار. نکنه وقتی با همه ماشینوار برخورد میکنی، یه سری از بزرگان باشند که تو بهشون بی‌احترامی کرده باشی. بنابراین با تمام افراد، با تمام کسایی که لیاقت این رو داشتند خداوند به وجودشون بیاره، با مهربانی برخورد کن. نکته بعدی این بودش که وقتی میگیم اندازه نگهدار، یعنی حدودی وجود داره، دیوارهایی وجود داره. ولی در کنار این دیوارها یه دیوار شکنهایی هم وجود داره که شما وقتی ازشون استفاده کنید، این دیوارها از بین میره. زمین بازی شما وسیع‌تر میشه. شما مشترک میشید با دیگرون. شما هم درد دیگرون میشید. شما هم شادی دیگرون میشید. مثلا مهربانی، مثل عشق. اینها حدود رو از بین میبره. نکته بعدی هم این بود که به درون خودتون وقتی نگاه کنید، وقتی به مقام بی خودی برسید، خودی وجود نداشته باشه، کبری وجود نداشته باشه، دیواری شما نخواهید داشت، مرزی نخواهد بود، اندازه‌ای نخواهد ماند، دیواری نخواهد ماند و شما فرا مرز خواهید شد و حدود جهان رو زیر پا خواهید گذاشت. وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. نقطه تمام.
نشد یک لحظه از یادت جدا دل، جدا دل، زهی دل آفرین دل، مرحبا دل، نشد یک لحظه از یادت جدا دل، جدا زهی دل آفرین دل، مرحبا دل، هزاران بار من عشق کردم از عشق، هزاران بار من عشق کردم از عشق، مگر برگشت از راه خطا دل، یا از این دل دستش تا بکنی گویم خدا دل، بشد خاک از کویم. برنخیزد برنخیزد. زهی ثابت قدم دل، زهی ثابت قدم دل، با وفا دل یا
وقت شما بخیر. رسیدیم به ساعت 2:07 بامداد. این راه شب دوشنبه شب از رادیو ایران تقدیم شما میشه. عرض کنم که آقای علیرضا از ارومیه نوشتن، یا نه نوشته علیرضا ارومیه، فامیلیشون ارومیه است، نوشتن که عاشق اشعار مولانای بزرگم و اونا رو بیت به بیت میخونم و تا برای خودم تفسیر نکنم سراغ بیت دیگه نمیرم، میخونم و تفسیر میکنم و اشک میریزم. درود بر شما علیرضای عزیز که انقدر با احساسی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت دستندرکاران خوب راه شب. شعری که شابیت زندگی منه و خیلی هم اثر گذاشته به من، میگه من تو قصه یک کفن کتابی، مگه نه؟ قصه زندگی رو خوب فوت آبی، مگه نه؟ یه روز قصه پرغصه ما تمام میشه، آخرش نقطه پایان کتاب، مگه نه؟ چی میگه ما با هم؟ ما که تو دای کفته غمی، مثل یک عکس که به زندون یک خوابی، مگه نه؟ به خدا ابر محبت چرا بارون نداره؟ آسمون ابر و ما تشنه آبی، مگه نه؟ اگر امروز تو به فریاد سمندر نرسیدی، فردا ما جام خالص شراب، مگه نه؟ به قطار زندگی ما دیگه مشکل برسیم، اگر هم سوت بکشه ما دیگه خواب، مگه نه؟ ارادت من نجات مرادی از ما آقابت بخیر.
و شما آقای مرادی عزیز، این شعر زیبایی بود از جناب زنده‌یاد استاد سمندر که از اهالی شیراز و از شاعران خوب شیراز بود. ممنونم از شما. اما از میناب صدیق خانم بهادوری نوشتن این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریاب دمی که با طرب می‌گذرد، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بریم شاه چراغ عهدی ببندیم، هر کدوم عهدش کنیم کمر نبندیم، ستاره آسمون نقش زمینه، خودم انگشته رو حیدری نگینه، خداوند نگهدار حیدری باش که دوست اول و آخر من همینه، تمدنیم از تهرانم.
قربون بچه‌های تهران که انقدر با صفان ما رو نواختید آقای تمدنی عزیز، انشاءالله که لایق این همه مهربانی باشم. سپاسگزارم از شما. آقای حداد مختصر و مفید نوشتند از عشق رسیدم به جایی که از خیش نمانده رد پایی، و خانم صدیقه احلر از جاده توس نوشتن: گلی گم کردم در باغ هستی ای دوست، بیا نازگل من باش در باغ هستیم ای دوست. تقدیم به بچه های راه شب، بگو خدا هیچ بنده ای رو تک و تنها تو این دنیا رها نکنه. الهی آمین.
من از اشعار مولوی و سعدی خوشم میاد، اونجا که مثلا سعدی گفته هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روز دریابی. مولوی هم میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. یه شرم خودم درست کردم، الهی گر گناهم فاش کردی رفته باشد آبرویم، وگر از گناه گذشتی ز خجالت چه بگویم. سلامات از احواز.
در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان برپا بود این عشق ما بماند به جا. ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری، ای ساربان کجا میروی، لیلای من چرا میبری. شد زندگانی، به یاد یاری خوشا قطر اشکی، سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها، به دلها بماند بسان دل ما. چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو از عاشقی چه میدانی؟ پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برا. چو طوفان سختی ز شاخه من، گل هستیم را بچین و برا. که هستم من تک درختی، که در پای طوفان نشسته. شافه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 2:18 بامداد. سپاسگزارم بسیار از شما که مثل هر دوشنبه شب ما رو همراهی می‌فرمایید و ما رو تنها نمیگذارید. ما تا ساعت 3، نزدیک 3 در خدمت شما هستیم. حکایت شبانه. و اما راویان اخبار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین روایت کردند که در روزگاران قدیم مردی بود که چند گوسفند و گاو داشت و با آنها زندگی خود و همسرش و فرزندانش را می گذراند. او شیر می دوشید و همسرش کره درست می کرد و آنها را به صورت دایره هایی به وزن یک چارک می ساخت. مرد دامدار هم آن کره ها را به شهر می برد و به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل مایحتاج خانه‌اش را از مرد بقال می گرفت. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. هنگامی که آنها را وزن کرد، دید اندازه هر کره از یک چارک خیلی کمتر است. عصبانی شد و با خشم به سمت خانه مرد دامدار رفت و در زد. تا مرد دامدار را دید به او گفت:
من دیگر تو کره نمیخرم. تو کره رو بنبال یک چارک به من میفروختی مرد حسابی، در حالی که من وزن کردم، وزن هر قالب کره خیلی کمتر از یک چارکه.
مرد دامدار ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت:
خبین اشرف، یعنی میدونی ما وزنه برای ترازو تو خانه من نداریم، اما یک روزی از تو یک چارک شکر خریدم، او یک چارک شکر به عنوان وزنه قرار دادم، با همون وزن مکنون دیگه.
توضیحاً خدمتون عرض بکنم که یک چارک معادل 750 گرمه. چارک یکی از واحدهای قدیم اندازه‌گیری در ایران و کشورهای اطراف بوده.
مخمور و مستیم همه آجز کش و دشمن برد.
خب اما میرسیم به بخش بعدیمون با نام من و عالی جناب فردوسی که مروری هست بر شاهنامه حکیم طوس با اجرای استاد ارجمندم سرکار خانم شمسی فضل اللهی.
من و عالی جناب فردوسی.
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. عزیزان از کجا ما داستان رو قطع کردیم؟ از اونجایی که شاه نیمه جادوی مازندران که از سنگ خودش رو ساخته بود و محکم خرد شد و مثل سایه بیرون اومد و کیکاووس و همه خندیدن، گفتن بقیه اینم خوردش کنین بسوزونید اینا تموم بشن، آخه برای چیه شهر در دست جادوان و نمیدونم اینها باشه. گفت حتی میتونید بریزید زیر پای سوم اسوان تو راه که خورد بشن، به هر حال به هر ترتیب اینا دیگه نباشن. سپس شاه کاووس به زمین افتاد و به ستایش یزدان پرداخت که ای داور دادگر کارساز، تو کردی مرا در جهان بی نیاز. و همونجا گفت تختی گذاشتن و بر تخت نشست و به رستم گفت که ای پهلوان جهان سر به سر، به مردی نمودی به هر جا هنر، ز تو یافتم من کنون تخت خیش، به تو باد روشن دل و دین و کیش. تمتن چنان گفت با شهریار که هر گونه مرد اندر آید به کار، مرا این هنرها ز اولاد خواست که بر هر سوی راه بنمود راست، به مازندران دارد اکنون امید، چون این دادمش راستی را نوید. متوجه شدیم که میگه اون اولاد که کشاورز عالی بود و اون راه رو به من نشون داد و من بهش امید دادم به راستی. راستی کلمه مهم بین ما ایرانیان بوده، کافی بوده که بگن راست بگو و دروغ رو واقعا بد میدونن. کاووس گفتش که خب تو منو بر تخت نشوندی، اکنون هم نوبت شنیدن حرف تو، حرف تو قبول میکنم، ز مازندران مهتران را بخواند، از اولاد چندی سخنها براند، سپرد آنگهی تاج شاهی بدوی، و از آنجا سوی پارس بنهاد روی. هر قراری بود با اولاد گذاشت که باج خراجشونم بدن و شهرم به همون آبادی که بلده و مزرعهشو نگه داشته نگه داشته. چو کابوس در شهر ایران رسید، ز گرد سپه شد جهان ناپدید، اینقدر توندم می اومدند و زیادم بودند و مردم آمدن به استقبالش، دیگه حالا هم گرد از اینا هست و هم گرد از اونا، از این جهان ناپدید شد. چه مرد و چه زن به استقبال شاه کاووس آمدند، چو بر تخت بنشست پیروز و شاد، در گنج های کهن برگشاد، و به همه کسانی که زحمت این جنگ رو کشیده بودند انعام‌های شایسته‌ای داد و تهمتن بیامد به سربر کلاه رستم آمد، سرش کلاه هم گذاشته بود، نشست از بر تخت نزدیک شاه. همی خواست دستوری از تاجور که تا باز گردد سوی زال زر، میخواست بره پیش پدرش. دوستان عزیزم که شنونده هفت خان بودین، یادتون باشه که در این قسمت از داستان دوران جوانی رستم و جوانی شاه کابوس و دیگران هست، ولی ما در قسمت‌های بعد می‌بینیم که شاه کابوس به محبت و از جان گذشتگی رستم عزیز بی‌توجهه. بشد رستم زال و بنشست شاه، جهان کرد روشن به آیین و راه، زمین را ببخشید بر مهتران. چو باز آمد از شهر مازندران، بدادش به طوس آنگه سپهبدی، به طوس داد سالاری پهلوانانو. دقت بفرمایید، بدو گفت از ایران بگردان بدی. نیست تا حالا طوس بوده کار میکرده رستم نبوده؟ این بخشش به طوس در واقع دوستان مال رفاقت، وگرنه تنها کسی که جان فشانی کردیدین دیگه رستم بود. اما به هر حال که کابوس جوونه، بی تجربه است، بی جهت به طور فرمایشی اسفهبدی رو به طوس میده و اصفهان رو به گودرز میده، که البته ما گودرز و بعدن نزدیکی های زابل و اینها هم دارای جا و مکانی که بر اون فرماندهی میکرده میبینیم و همه به آباد کردن مشغول شدند و ایران چو باغ بهشت شده بود. اما کیکاووس پس از مدتی که دیگه کاری نداشت، کار مهمش رو به نظر خودش کرده بود، حوصله‌اش سر رفت، یاد باج و خراج ها افتاد و یه لشکر کوچیکی آماده کرد و رفت طرف توران و چین و به شهرهایی که گذر کرد. اونها باج و خراجشون رو دادن و دروغ هم نگفتن که به جای این که در پوست گاو طلا بدن در پوست شیر بدن. این یه مثال بود، میگفتن پوست شیر رو به جای گاو ندین. بعد در مکران همه چیز به خوبی گذشت. حالا میخوایم بریم یه جای دیگه دوستان عزیز. دوستان به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
بعد از شنیدن این ترانه زیبا میرسیم به بخش شهرنامه. همونطور که میدونید ما تو راه شب دوشنبه شب هر برنامه یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایران رو به صورت خیلی مختصر و مفید البته خدمت شما معرفی میکنیم. امیدوارم در این بخشم همراه ما باشید و از شهرنامه لذت ببرید. امشب میخواییم با هم بریم کاشون و نامه این شهر رو براتون خواهم خون. به قول اون شاعر کاشانی که میگه شهری که خیلی قشنگ و تاج ملک ایرونه، ما به شد میگم بودو که شهر خوبه کاشونه. کاشان هرچند در تقسیمات کشوری زیر مجموعه استان اصفهانه، ولی اینقدر اهمیت داره و شهر کهنیه که میشه ساعتها در مورد این شهر و قدمتش و آثار تاریخیش و مشاهیرش حرف زد. کاشان شهر گل و گلاب، شهر خونه های تاریخی و یکی از شهرهایی که صنعت فرشش شهره عالمه. این شهر زادگاه یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان به نام سیلک با قدمتی بیش از 7000 ساله. این شهر اولین تمدن یک جانشینی و شهرنشینی رو داره. بله، عزم کردم این شهر زادگاه یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان به نام سیلک با قدمتی بیش از 7000 ساله. در مورد ریشه نام شهر کاشان گفته میشه نام کاشان از قوم کاسی گرفته شده. کاسپیان ها گروهی از مهاجران هزاران سال پیش بودند که در این منطقه ساکن شدند. کاسیان در کاشان امروزی و پینها در منطقه فین کاشان ساکن شدند. گروهی هم کاشان رو برگرفته از کیاشیان به معنای جایگاه حاکمان میدونند. قدیمی‌ترین آثار سکونت انسان در منطقه کاشان شامل ابزارهای سنگی که در کنار چشمه‌های نیاسر و در تراورتن کپتارخون کشف شده و مربوط به عصر پارین سنگی میانه است که بیش از 40000 سال قدمت داره. سیلک اولین و قدیمی‌ترین زیگورات جهان و همچنین تنها زیگورات مرکز فلات ایرانه و یکی از کهن‌ترین فرهنگ‌های یکجانشینی بشر در جهان رو داره. جنبه تزئینی در هنر سیلک هنریه که آریایی‌ها با خودشون آوردن. این مکان تاریخی قدمتی در حدود بیش از 5000 تا 8000 سال داره. حدود 10000 سال پیش و در پی دگرگونی هایی که از لحاظ آب و هوایی در فلات ایران رخ داد، زندگی روستانشینی، دامداری و کشاورزی گسترش پیدا کرد. آثار کهن‌ترین مردم کشاورز و دامدار منطقه در دو مکان سیلک و شورابه در کاشان یافت شده. کاشان در تقسیم بندی اقلیمی آب و هوای گرم و بیابونی و دو بخش کوهستانی و کویری داره و این ویژگی باعث شده همزمان آب و هوای متفاوتی رو در مناطق اطراف این شهر ببینیم. بخش شمالی و شرقی